اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت باز هم با شما هستم. قبل از تقدیم مطالب برنامه خبری، توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی به توجه می رسانه.
با عرض سلام، شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و با آنان یاری نمی رسانند. معترضان می گویند که جامعه جهانی درباره اوضاع جاری، بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده است.
جهان چرا خاموش است؟ چرا سازمان ملل توانایی خانما نداره؟ روز به روز فقر در افغانستان داد میزنه، طفلای ما میمیرند، مردا از بیکاری داد میزنند، کار ندارند، خودکشی میکنند. چرا جهان خاموش است؟ چرا کسی صدای ما رو نمیشنوه؟ چرا ما در خانه زندانی باشیم؟ تا چه وقت ما زندانی باشیم؟ چرا کسی نمیشنوه صدای ما را؟ آیا خانما حق نداره که تجمع فعال باشه؟ آیا حق کار کردن نداریم؟
شماری از معترضان همچنان خواستند که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. این زنان در حال اعتراض میکردند که طالبان مسلح در اطرافشان قرار داشتند و مانعی عکس برداری و گزارشی خبرنگاران میشدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است. آقای گوترش امروز سه شنبه در تویتر خود نوشت که با توجه به نزدیک شدن زمستان، زمان برای رساندن کمک ها به سرعت سپری می شود. در گزارش دیروز سازمان ملل متحد آمده است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. رهبران پاکستان و چین امروز سه شنبه مشترکاً از جامعه جهانی خواستار کمک فوری بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان شدند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
در بیانیه آمده است عمران خان صدراعظم پاکستان و شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین در صحبت تلفنی وضعیت افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به تعقیب آن تاکید نمودند که مردم افغانستان برای کاهش رنج، جلوگیری از بی‌ثباتی و بازسازی به کمک های بین المللی نیاز دارند. این درخواست مشترک در حال مطرح شد که وزیر خارجه چین دو روز است با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو می کند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، گفت در دیدار امروز در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته توافق شد. مجاهد گفت که یک کمیته موضوعات سیاسی را تعقیب می کند، کمیته دوم برای ایجاد همکاری ها و تفاهم ها میان افغانستان و چین تشکیل می شود و کمیته سوم در موارد اقتصادی و تطبیق پروژه های چین در افغانستان و همچنان همکاری چین در بخش استخراج معادن کار می کند. بر اساس اعلامیه طالبان، متکی به وانگ اطمینان داده که هیچگاه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر به شمول چین استفاده نخواهد شد. چین نگران است که مبادا جنگجویان اویغور از قلمرو افغانستان تهدید را متوجه چین سازند. چین از طالبان خواسته است که گذرگاه های مرزی را باز نگه دارند و در این حال 31 میلیون دلار کمک بشر دوستانه به همراه 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 ساخت چین را به افغانستان ارائه کرده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. یونان روز سه شنبه ترکیه را مسئول غرق شدن قایق مهاجران در بحیره اژه دانسته، گفت که انقره باید از به خطر انداختن جان مردم در بحر توسط قاچاقچیان جلوگیری کند. در این رویداد 4 طفل جان باختند. نوتس متراچی، وزیر مهاجرت یونان، در یک توییت نوشت که با وجود تلاش‌های گارد ساحلی یونان، مرگ 4 طفل بین 3 تا 14 ساله تایید شده، یک نفر مفقود است و 22 نفر نجات یافتند. گارد ساحلی یونان به خبرگزاری فرانسه گفت در میان 22 نفری که در دریای مواج در نزدیکی جزیره خیوس نجات یافتند، 14 مرد، 7 زن و 1 طفل شامل است. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که یک حمله سایبری در ایران روز سه‌شنبه توزیع نفت در تانک‌های تیل آن کشور را قطع کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرد که یک حمله سایبری علیه سیستم کامپیوتری توزیع نفت آن کشور صورت گرفته است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی که از دولت یمن حمایت میکند روز سه‌شنبه اعلام کرد که 85 روشی حوثی را در حملات هوایی 24 ساعت گذشته در نزدیکی شهر استراتژیک مارب کشته است. آخرین تلفات احتمالی تعداد شورشیان را که ائتلاف ادعا میکند در دو هفته گذشته در اطراف مارب کشته شده است به حدود 1800 نفر میرساند. اوسی های مورد حمایت ایران به ندرت در مورد تلفات اظهار نظر میکنند و خبرگزاری فرانسه به طور مستقل نمیتواند تلفات را تایید کند. ائتلاف میگوید در هفته های اخیر حملات سنگینی را در اطراف مارب انجام داده است. جنگ داخلی یمن در سال 2014 زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت را در 120 کیلومتری غرب مارب تصرف کردند آغاز شد و نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی سال بعد آن برای حمایت از دولت مداخله کردند. در این جنگ ها ده ها هزار نفر جان خود را از دست دادند و میلیون ها نفر آواره شدند، آنچه که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران انسانی جهان نامیده است. سودانی های خشمگین امروز سه شنبه نیز به اعتراضات خود در جاده ها علیه کودتای نظامی ادامه داده و قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل در این مورد تسلط اردو را محکوم کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
معترضان یک روز پس از اینکه نیروهای مسلح قدرت را به دست گرفتن و بنابر گزارش ها حداقل 4 نفر را به ضرب گلوله کشتند شعار میدادند نه به حکومت نظامی، انقلاب ادامه خواهد داشت و بازگشت به گذشته یک گزینه نیست. روز دوشنبه سربازان عبدالله همدوک صدر اعظم وزرا و اعضای غیر نظامی شورای حاکم سودان را که پس از سرنگونی عمر البشیر انتقال به حکومت کاملا غیر نظامی را هدایت میکردند بازداشت کردند. اعلام وضعیت اضطراری متعاقب آن و انحلال دولت واکنش شدید بین المللی را به شمول ایالات متحده حامی کلیدی حکومت انتقالی سودان را برانگیخت. ایالات متحده روز دوشنبه کمک 700 میلیون دلاری به سودان را پس از تسلط نظامیان به حالت تعلیق درآورد و خواستار احیای فوری یک حکومت غیر نظامی شد.
و یک مقام دولتی در نایجیریا روز سه‌شنبه گفت که در آخرین خشونت‌ها مردان مسلح 16 نمازگزار را در یک مسجد در مرکز نایجیریا کشتند. احمد ابراهیم متانه گفت که ده ها مرد مسلح سوار بر موتورسیکل ها روز دوشنبه بر روستای مازاکوکا در منطقه ماشوگو در ایالت نایجیر حمله نموده 16 نفر را در داخل مسجد در حالی که مشغول نماز بودند به ضرب گلوله کشتند. وی افزود که در این حمله 3 نمازگزار زخمی شدند که وضعیت یک از آنها وخیم است. گروه های سارقین گو و آدم ربایان برای باجگیری جامعه را در شمال غرب و مرکز نایجیریا به وحشت انداختند، جایی که به روستاها یورش میبرند و پس از غارت و کشتار خانه ها را آتش میزنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به مطالب این برنامه. همزمان با دیدار هیئت‌های طالبان و چین در قطر، تحلیلگران سیاسی میگن که بیجینگ از رهگذر اقتصادی به افغانستان چشم دوخته. تحلیلگران همچنان تاکید میکنند که با همه قدرت چین در افغانستان بسیار محتاطانه عمل میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
پس از دیدار شام دوشنبه ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران طالبان و وانگی وزیر خارجه چین در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات دو روزه هیئت‌های طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و وانگی وزیر خارجه چین آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت سیاسی اقتصادی کنونی افغانستان و تقویت روابط دو کشور آجندای این مذاکرات است. ویس ناصری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به این نظر است از زمان حضور ناتو و ایالات متحده در افغانستان چین با طالبان رابطه داشته است و علاقه دارد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان بهره ببرد.
یقیناً که منافع بزرگ چین در سرمایه گذاری در افغانستان است که این نقش بازی خواهد کرد و امنیت افغانستان باعث امنیت چین میشه، بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی چین میشه و یقیناً که چینایی ها سرمایه گذاری میکنن که هم افغانستان با ثبات باشه و هم امنیتش تهدید نشه و به حساب اون بازار اقتصادی افغانستان به دست چین باشه. چینایی ها در آینده افغانستان نقش بسیار کلانی را میتونن بازی کنن.
بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سیوم از فرانسه میگوید که چین و سایر کشورهای چون روسیه و ایران میخواهند طالبان را در کنارشان نگه دارند، اما آقای نصرتی تاکید میکند که هدف این دیدارها صرف زنده نگه داشتن روابط این کشورهاست و هیچ گونه توافق نمیتوانند با طالبان امضا کنند، چون این گروه با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است.
به هیچ وجه چین، روس، هیچ کشوری جای کشورهای اروپایی را و امریکا را در اونجا پر کرده نمیتونن و این ظرفیت ندارن. فقط دید و بازی های اپراتیفیست میخواین روابط خود را زنده نگاه کنن تا طالبا فکر کنن که اینها با ما هستن و خود ماندن اگر امریکا نباشن، ولی بدون اجازه امریکا و رأی امریکا هیچ کدام از این کشورها هیچ چیز کرده نخواهد تانست.
به باور آقای ناصری اگر چین بخواهد پول در اختیار طالبان قرار دهد، سرنوشت آینده افغانستان بحرانی تر خواهد بود و نمیتواند از زیر بار این برنامه چین دوباره قطع علم کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان با اشاره به دیدار شام دوشنبه طالبان با مقامات چین به صدای آمریکا میگوید که چین از یک جانب نگران اویغورهاست و از سوی دیگر در تلاش بهره برداری از معادن دست نخورده افغانستان. اما آقای سعیدی میافزاید:
شخصا هرگز باور ندارم که امریکا با همه ناتوانی ها و همه مشکلاتی که حالا داره اجازه بده که چین از معادن افغانستان طوری شاید باید استفاده کنه. اگر این کار را چین آغاز کنه و مسئله ایغورها هم مطرح باشه، امریکا بدون مقابله و بدون تعامل و مقابله علیه چین هرگز تعامل نداره.
مذاکرات طالبان و چین در حال آغاز شده که پیش از این نشست های در مورد افغانستان در ترکیه، روسیه، ازبکستان و ایران برگزار شده است. آقای سعیدی به این باور است که این نشست ها شکل رقابت منطقه را به خود می گیرد و قدرت های منطقه با سیاست های هجومیشان افغانستان را نشانه گرفتند. تحلیلگران سیاسی تاکید میکنند که قدرت های منطقه به بهانه دفاع از منافع ملیشان در میدان افغانستان سفارایی میکنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
شنیدید که هیئت‌های طالبان و چین در قطر با هم دیدار و مذاکره کردند، در حالی که چین از سال‌هاست که از طریق ابتکار یک کمربند یک راه در سراسر جهان در حال گسترش قدرت اقتصادی خود است. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، رویکردی کشور با قدرتگیری طالبان چگونه خواهد بود؟ نسرین محمود عزیزی در مورد تمایل چین بر گسترش روابط اقتصادی با حکومت طالبان مصاحبه با دکتر علم پایند، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پوانتون ایالتی اوهایو انجام داده که اینک پیشکش میشم.
دکتر سپایان، به نظر شما علاقمندی چین برای برقراری رابط دوستانه با حکومت طالبان به غیر از مسئله مسلمانان اوغور چی منفعتی برای او کشور خواهد داشت؟
اصلا چین یک مملکت است که نظام کمونیستی در اونجا برپا هست. از تقریبا از دهه 1950 یک رژیمی هست که در او اصلا اسلام، یهودیت و کریستیانیتی و بودایزم و اینا هیچ اهمیتی ندارن. یک رژیمی است که سر خود مارکسیزم استوار است. بسیار تفاوت است بین خود طالبای افغانستان که نه مسلمان هستن و به خود عقیده دارن و به ایمان و به اصلا این دوری از اینجا است. ارتباطات چین استوار با مسائل سیاسی است و اقتصادی. چین یک مملکت است که برای افغانستان هم سرحد است. ترکستان چینی که اونا دارن مشترک است. خود ترکستانی های چینی را اینا گرفتن زیر شکنجه هستن. دین خود درست عبادت و چیزا کرده نمیتونن. ملکیت و اولادای خود تربیت کرده نمیتونن. اصلا یک تضاد بسیار مختلف از این نگاه موجود است. در افغانستان چون مخالف پالیسی های امریکا هست، یک نظام کمونیستی، یکی نیست که امریکا را در اینجا محدود می سازه صلاحیت و نفوذش، از طرف دیگه نمیست که معادنه که در افغانستان است چین یک مملکت است که بین معدن اصلا از خود پترول داره و گاز کم کم داره مگر زیاد نه. و در افغانستان هم شما دیدیم که چین معدن مثل لوگره اینا گرفتن مگر استخراج کرده نمیتونن به خاطر که جنگ است. در افغانستان لیتیم است، در افغانستان آهن است، در افغانستان یورانیم است. اینی علاقه چین یک زیادتر استوار بر مسائل امنیتی خود چین است و اقتصادی خود چین. اینا افغانستان دوست دارن یا به خاطر دوستی افغانستان و برای آرامی و صلح افغانستان کوشش میکنن.
دکتر سیب، نظراتی وجود داره که خروج ایالات متحده از افغانستان فرصت رقابت برای نفوذ در این کشور به چین و روسیه فراهم میکنه. منافع چین در بعد از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان چیست؟ آیا چین میخواهد که به نحو جاگزینی این قدرت ها در افغانستان شود؟
چه قوات بسیار بزرگ است در دنیا امروز، یکی اعضای متحده امریکاست، روسیه است و چین است. چین هم سرحد روسیه هم است، هم سرحد افغانستان هم است. و این می کم کردن یک نفوس قوت بزرگ دنیا، ابر قدرت دنیا آمریکایی در منطقه که اونا نزدیک به هم به روسیه است و هم به چین است، هر دوی از اینا علاقه ندارن که در افغانستان و یا در پاکستان و یا در ایران آمریکا نفوذ قائم بکنه. این مسئله رقابت نفوذ است در منطقه، رقابت و هم از نفوذ سیاسی میای و نفوذ اقتصادی میای در منطقه. افغانستان یک مملکت تقریبا بترش از نظر انکشاف و دگه و دگه. اینا علاقه مندی از اینا از خاطر از اینه که ما فکر کنم که اینا برای بهبود افغان، البته درست است، این متقابل است اگر اما ما فکر میکنم بقیده خود ما شخصی زیادتر اینه استوار از کم کردن نفوذ امریکا در منطقه است تا از اینکه اینا کمک به افغانستان بکنن، هم روس هم چین هم دویشان.
جناب دکتر پوین، به نظر شما آیا چین علاقمند است در حالی که هیچ کشور جهان تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند؟
اگر چین این کار را بکنه زیادتر مورد انتقاد تقریبا یک جامعه جهانی قرار میگیره، به خاطر که در ملل متحد درست است چین یک مملکتی است که حق ویتو داره در مجلس امنیت ملل متحد، مگر از طرف دیگر در جنرال اسمبلی یا در اسمبلی ملل متحد 193 مملکت است. از 193 مملکت یعنی عالم موضوع از که طالبان به رژیم طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شد، به کمیسیون 9 نفری مجمع عمومی ملل متحد سر از غور میکنه که آیا در افغانستان حقوق بشر مراعات میکنه، حقوق زنان را، حقوق اقلیت ها را، چیزایی که افغانستان امضا کرده. افغانستان که یک مملکت است که در ملل متحد از 5 مملکت اول بود که عضویت افغانستان بایست یک مملکت آزاد گرفت و اینمی مثل که طالبان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
افزایش حضور و سهم زنان در بخش‌های مختلف دولت افغانستان طی 20 سال اخیر یکی از دستاوردهای بزرگ در این کشور تلقی می‌شد. طی 2 دهه اخیر شمار زیاد زنان به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان راه پیدا کردند، اما با تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری قضات و سارانبالان زن در این کشور میگن که زندگیشان نه تنها از سوی طالبان بلکه از طرف مجرمینه که ای زنان اونا را روانه زندان کرده بودند با تهدید روبروست. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش داره که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
بی بی چمن حافظی مانند ده ها زن دیگر در دستگاه عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان کار میکرد. او سارنوال رسیدگی به قضایای جرمی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود. خانم حافظی میگوید که با سقوط کابل به دست طالبان، جنگجویان این گروه جستجوی خانه به خانه و بازداشت کارمندان ارشد دولت را آغاز کردند و او از ترس این کار طالبان مجبور شد تا تمام اسناد مهم کارش را آتش زده و از خانه اش فرار کند. خانم حافظی گفت که رهایی تمام زندانیان از زندانهای افغانستان توسط طالبان سبب شد تا بسیاری مجرمین به انتقام جویی از قضات و سارنوالان آغاز کنند.
طالبان که آمد اونا مجرمان بود، قبلا اونا در بند و زندان بود، بعد از اینکه طالبان آمد مجرم آزاد شدن، این خانم ها و اینا در بند شدن دیگه، بسیار در مشکلات زندگی میکنند تا اینکه آمدیم این طرف.
به دنبال سقوط کابل، این سارنوال زن همراه با شوهرش که یک خبرنگار بود و دو فرزندش برای مدت 7 هفته بین 4 شهر افغانستان در فرار بود تا اینکه همراه با 25 قاضی و سارنوال زن دیگر به یونان انتقال داده شدند. بی بی چمن حافظی می گوید زنانی که زمان برای تنفیذ قانون و تامین عدالت در افغانستان کار می کردند، اکنون در مهاجرت در خانه محصور شده و در بلا تکلیفی به سر می برند. طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند و به حفاظت از حقوق زنان در چوکات اسلام وعده سپردند. اما ادامه قتل کارمندان پیشین دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سراسر این کشور و همچنان اجازه ندادن زنان به برگشت به وظایفشان و وضع ممنوعیت بر رفتن دختران به مکتب، بسیاری افغانها را نسبت به این وعده های طالبان بدبین کرده است. فریبا قریشی یکی از قضات مطرح زن در شهر مزار شریف بود. او قبل از مجبور شدن به فرار به یونان، مسئولیت رسیدگی به قضایای مهم چون حمله سال 2016 بر کنسولگری آلمان در مزار شریف و کشته شدن یک کارمند اسپانیایی صلیب سرخ در سال 2017 را بر عهده داشت.
کار کردیم 13 سال، 5 سال آخرش تمام قضات چی زن و چی مرد از طرف طالبا زیر تهدید بودن. هر ماه یا هر 2 ماه بعد بر ما نامه تهدیدی از طرف طالبا می آمد که ما سر خانه قضات عمله می کنیم یا به محکمه داخل می شیم، که چونین هم شده، بالای چندین محکمه عمله شده، تعداد از قضات شهید شدن و تعداد هم در وقت رفتن با وظیفه که از جمله 2 خانم بود دمی چند ماه پیش اینا ترور شدن.
سارنوال حافظی گفت که با روی کار آمدن دوباره طالبان، فرار افغان‌ها از افغانستان به دلیل میزان بلند بیکاری و مشکلات اقتصادی دوباره آغاز شده و این او را واداشته تا به آینده افغانستان خوشبین نباشد. مقام‌های یونانی گفتند که روز یکشنبه 367 کارمند پیشین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به یونان انتقال داده شد. سهیل شاهین یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر ادعای قضات و سارنوالان زن مبنی بر تهدیدهای امنیتی علی آنان را رد کرد و گفت که این زنان با استفاده از بهانه تهدیدهای امنیتی می خواهند به کشورهای غربی پناهنده شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالفتاح البرهان، جنرال ارشد سودانی، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که حالت اضطرار را در سراسر کشور اعلام کرده و حکومت مشترک ملکی و نظامی را منحل کرده. البرهان گفت که این اقدام به دلیل نزاع میان احزاب سیاسی قبل از روند انتقال برنامه ریزی شده به حکومت غیر نظامی ضروری است. شرح گزارش ادوارد ایرانیان، خبرنگار صدای امریکا، را از نجیب خلیل مشنوین.
پس از آن که عبدالله همدوک، صدر اعظم سابق سودان، توسط واحدهای نظامی دستگیر و به همراه همسرش به مکان نامعلوم منتقل شد، اعتراضات در آن کشور آغاز گردید. جمعی از معترضان در جاده‌های خرطوم پایتخت سودان راه پیمایی کردند تا مخالفت خود را با تسلط نظامی بر این کشور و انحلال حکومت مشترک ملکی و نظامی در اوایل روز نشان دهند. جنرال عبدالفتاح البرهان، رهبر شورای عالی که در 2 سال گذشته بر کشور حکومت می کرد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که حکومت را به دلیل نزاع‌های سیاسی که امنیت کشور را تهدید می‌کند منحل کرده است. دولت جدید تکنوکرات‌ها به زودی تعیین خواهد شد. جنرال عبدالفتاح گفت:
اختلافات میان اجزای مختلف حکومت امنیت کشور را تهدید می‌کند. به متون قانون اساسی باید احترام گذاشته شود و دولت جدید متشکل از تکنوکرات‌های مستقل تعیین گردد.
آدم هریکا، سخنگوی عبدالله همدوک، صدر اعظم مخلوع، با رسانه‌های عربی گفت که اردو دکتر همدوک را به مکان نامعلوم برد و حامیان او کسانی را که او را برکنار کردند مسئول امنیت و مسئولیت او می‌دانند. مریم صادق المهدی، رهبر حزب الامه سودان و وزیر امور خارجه در دولت مستعفی دکتر همدوک، با رسانه‌های عربی گفت:
نعلن بوضوح رفضنا لأي انقلاب من أي جهة.
حزب ما مخالف هر کودتا توسط هر حزب برای هر توجیه است و ما به شکل صلح آمیز با آن مبارزه خواهیم کرد و از سند قانون اساسی که جوانان سودان با خون خود هزینه آن را پرداختند حمایت خواهیم کرد. حسام زکی معاون منشی عمومی اتحادیه عرب به تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی گفت که آن اتحادیه از هر دو طرف می خواهد تا سند قانون اساسی را که پس از برکناری عمر البشیر رهبر سابقه دار پیشین در سال 2019 به اجرا گذاشته شد رعایت کنند. اتحادیه عرب یکی از طرفین سند بود. جفری فلتمن نماینده ایالات متحده برای شاخ افریقا که در آخر هفته در خرطوم بود در بیانیه گفت که از گزارش ها درباره کودتای آشکار در سودان عمیقا نگران است. وی افزود هر گونه تغییر در حکومت انتقالی سودان توسط نیروها کمک های امریکا را به این کشور در معرض خطر قرار می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آزمایش کووید 19 کم از کم 20 پناهجو در استرالیا که در هتل در بازداشت به سر میبرند مثبت است. فل مرسر از سیدنی در این مورد گزارش داره که جزئیات او را از سحر عظیمی میشنویم.
حدود 46 مرد پناهجو در هتل پارک در ملبورن بازداشت شدند. تقریبا نیمی از آنها دارای کد 19 مثبتند. برخی از آنها دچار نقص سیستم دفاعی اند. از جمله یک پناهجو که پس از خودسوزی در یک مرکز فراساحلی بیش از نیمی از بدنش سوخته است. بازداشت شدگان در طول 2 سال گذشته از کمپ‌های مهاجران فراساحلی استرالیا در پاپوگینو نو و نایرو عمدتاً برای معالجه طبی به این کشور منتقل شدند. نیروی مرزی استرالیا که بازداشتگاه هتل را اداره می کند می گوید افرادی که حالشان خوب نیست به دقت تحت نظر گرفتند و مراقبت های طبی مناسب به آنها داده شده است. در یک اعلامیه رسانه ای آمده است که چندین کارمند از بخش پرستاری در محل حضور دارند و یک دکتر عمومی در محل حاضر شده است و همیشه از طریق مجازی به دکتر از راه دور دسترسی دارند. نیروی مرزی استرالیا می افزاید که به همه زندانیان در بازداشتگاه های مهاجرت استرالیا واکسین کووید 19 ارائه می شود. با این حال حامیان پناهندگی داستان متفاوتی را بیان می کنند. آنها اصرار دارند که هتل این بازداشت شدگان به یک محل تولید ویروس تبدیل شده است و پرستاران فقط در طول روز کار می کنند. ایان رنتول سخنگوی ائتلاف مدافعان پناهندگان یک سازمان کمپ مهاجرتی اجتماعی شرایط داخل هتل را به عنوان یک رسواری ملی توصیف می کند.
There is one who's been hospitalized quite seriously. People have serious symptoms, chest pain. Some people are quite unwell.
یک بیمار در این بین است که در شفاخانه بستری شده است. افراد علائم جدی دارند که شامل درد در سینه می شود. برخی از افراد کاملا ناخوشند. میدانید دیگران دارای علائم خفیفند. اما این گفته که آنها به طور منظم تحت نظر هستند به معنی است. آنها نه به هوای تازه دسترسی دارند نه به ورزش دسترسی دارند. این مکان به شکل مناسب شرایط قرنطینه مردم را فراهم نمی کند.
تقریبا تمام پناهجویان در هتل ملبورن بیش از 8 سال است که توسط استرالیا بازداشت شدند. یک پلیسی وضع شده در سال 2013 هر مهاجری را که سعی میکرد از طریق دریا به استرالیا برسد را از اسکان مجدد منع میکرد. پاپواگینو نیو یکی از 2 کشور اقیانوس آرام بود که کانبرا به همراه جمهوری کوچک نارو در اقیانوس آرام برای بازداشت پناهجویان و پناهندگان پرداخت میکرد. قرار است توافق با پاپواگینو یا PNG در پایان سال به پایان برسد. مهاجران آنجا یا به نایرو منتقل میشوند یا اجازه اسکان مجدد در آنجا را خواهند داد. استرالیا هر سال به حدود 13,700 پناهنده تحت طرح‌های مختلف بشردوستانه ویزای اسکان مجدد می‌دهد. استرالیا از زمان شیوع همه‌گیری 160,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا را شناسایی کرده است و بیش از 1,600 نفر جان خود را از دست دادند. 74% از جمعیت واجد شرایط به طور کامل واکسین شدند و قرنطینه‌های طولانی مدت در سیدنی، کانبرا و ملبورن اخیراً فسخ شده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.